تصور کنید نشستید تو خونه و دارید یه فیلم علمی تخیلی کلاسیک میبینید. تو این فیلم ها هوش مصنوعی معمولاً یه مغز درخشان و میدونی کاملاً بی جسمه که توی اتاق سرور تاریک حبس شده.
درسته و نهایتاً تنها راه ارتباطیش یه مانیتوره که از اونجا با آدم ها حرف میزنه.
دقیقاً. اما خب حالا تصور کنید این مغز ناگهان تصمیم بگیره از اون صفحه نمایش بیاد بیرون. اول کنترل ماشین شما رو تو خیابون به دست بگیره، بعد بره تو اقیانوس ها و شروع کنه با حیوان ها به زبون خودشون حرف زدن.
و البته برای اینکه بتونه این همه پردازش سنگین رو انجام بده، شروع کنه به بلعیدن تمام منابع حیاتی و سخت افزاری شهر.
آره، یه جورایی شبیه کابوس میمونه. سلام به شما شنونده عزیز، شمایی که مثل همیشه تشنه یادگیری سریع اما عمیق هستید. به این کاوش عمیق خوش اومدید.
خوش اومدید و باید بگم که این سناریویی که الان توصیف کردیم دیگه اصلا فیلم علمی تخیلی نیست. ما الان دقیقاً وسط این ماجرا هستیم.
دقیقاً همینطوره. تو برنامه امروز قراره بریم به عمق مجموعه از اخبار و گزارش‌های واقعاً خیره کننده‌ای که تو رویداد تکی نایت در 11 می 2026 منتشر شد.
منابعی که امروز داریم بررسی می‌کنیم یه تصویر خیلی واضح به ما میدن. اینکه ما دقیقاً روی نقطه عطف تاریخی ایستادیم.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما می‌خوایم از روی تیترها بپریم و ببینیم اون زیر چه خبره. هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نرم افزاری نیست. داره بازار سخت افزار رو نابود میکنه، سینما رو میبلعه و حتی فیزیک دنیای واقعی رو یاد میگیره.
آره، این یه تغییر پارادایم کامله. هوش مصنوعی داره برای خودش تو دنیای فیزیکی کالبد میسازه.
بسیار خوب، پس بیایید از یه زلزله واقعی تو دنیای تکنولوژی شروع کنیم. سقوط آزاد بازار مادربرد. آمارها واقعا عجیبن.
بله، آماری که منابع ما دادن تکان دهنده است. ببین، وقتی ایسوس که قول بلا منازع این صنعته 33% افت فروش رو تجربه میکنه.
33%؟ او، این یعنی بدترین سال از زمان تأسیسش تو سال 2008.
دقیقاً. از راکم 39% سقوط کرده. و از اون طرف مدیر عامل AMD رسما هشدار داده که تو نیمه دوم سال افت 20% فروش پردازنده‌های گیمینگ رو خواهند داشت.
خب آخه چرا؟ مگه مردم دیگه کامپیوتر لازم ندارن؟ یعنی همه رفتن سمت کنسول؟
نه، اصلا مشکل تقاضای مردم نیست. مشکل چیزیه که تو گزارش‌ها بهش میگن بحران رم یا همون رمپوکالیپس.
رمپوکالیپس، چه اسم عجیبی.
آره، ببین قیمت رم‌های DDR5 از ژانویه تا می 2026 بیش از 400% گرون شده. DDR4 هم تا 320%.
واو، 400% تو چند ماه؟ خب معلومه وقتی نتونی رم بخری، مادربرد و پردازنده هم نمیخری. اما صبر کن، من اینجا رو متوجه نمیشم.
کجا ششی ببرات؟
خب ما قبلا هم کمبود قطعه داشتیم. میدونی مثلا تو دوران کرونا یا موقع اون تب شدید استخراج کریپتو. شرکت ها مگه نمیتونن به سادگی خط تولید رو ببرن بالا؟
فرقش اینه که این بار با یه کمبود موقت یا یه اختلال ساده تو زنجیره تامین طرف نیستیم. این یه تغییر ساختاری خیلی عمیقه.
یعنی چی تغییر ساختاری؟
یعنی شرکت‌های بزرگ تولید حافظه مثل سامسونگ و میکرون اساساً خطوط تولیدشون رو کلاً تغییر دادن. اونها دیگه اصلاً تمایلی به تولید حافظه برای من و شما ندارن.
خب پس دارن چی کار میکنن با اون کارخونه‌های به اون بزرگی؟
دارن تمام ظرفیتشون رو میذارن روی تولید HBM یا حافظه با پهنای باند بالا، چون پردازنده‌های هوش مصنوعی شرکت‌های مثل انویدیا بدون این حافظه ها عملاً فلج میشن.
آها، این HBM دقیقاً چیه؟ همون رم معمولیه که یکم سریع‌تر شده؟
نه، اصلاً معماریش کاملاً متفاوته. تو رم‌های معمولی شما چیپای حافظه رو با یه فاصله فیزیکی روی مادربرد میذارید.
درسته، همون اسلات‌های رم که همه دیدیم.
آفرین، اما تو پردازش هوش مصنوعی حجم داده‌ها اونقدر وحشتناک زیاده که همون فاصله چند سانتیمتری باعث تأخیر میشه.
جدی؟ یعنی تو اون سطح میلیمتری هم مشکل دارن؟
بله، برای همین تکنولوژی HBM میاد چیپ‌های حافظه رو مثل یه برج چند طبقه روی هم میچینه و با یه تکنولوژی بسته‌بندی فوق پیشرفته تو میلیمتری پردازنده گرافیکی قرار میده.
عجب. خب پس تولیدش هم باید خیلی سخت باشه.
فوق‌العاده پیچیده و کنده. جالبه بدونی سهم تولید HBM از 12% تو سال 2025 الان تو 2026 رسیده به 23%.
یعنی نزدیک 1/4 کل ظرفیت کارخونه های جهان داره فقط و فقط برای هوش مصنوعی بلیده میشه.
دقیقاً.
این دقیقاً مثل این میمونه که توی یه شهر یه کارخونه غول‌پیکر تازه تأسیس بشه و بیاد کل آب سد رو یک جا بخره، بعد مردم شهر دارن از تشنگی تلف میشن و یه بطری آب هم پیدا نمیشه.
تشبیه خیلی دقیقه. واقعیت تلخ اینه که مصرف کننده عادی رسماً تو محراب هوش مصنوعی قربانی شده.
خب پس گیمرهای بیچاره یا کسایی که برای کارشون نیاز به ارتقای سیستم دارن چیکار باید بکنن؟ تا کی باید صبر کنن؟
بر اساس تحلیل منابرمون، توصیه‌ای که برای شنونده ها داریم اینه که اگر سیستمتون الان کار میکنه فعلا دست بهش نزنید، باید تا 3 ماه اول 2027 صبر کنید.
چرا 2027؟
چون کارخونه های جدیدی تو تگزاس و نیویورک دارن ساخته میشن، اما ساختن یک کارخونه نیمه هادی حدود 20 میلیارد دلار پول و چند سال زمان میخواد. تا اون موقع حباب نمیشکنه.
خب اگر کسی الان واقعا مجبور باشه سیستم بخره چی؟
در اون صورت فقط برید سراغ سیستمای از پیش ساخته، مثلا برندهایی مثل دل یا HP، یا منتظر بلک فرایدی باشید.
سیستم از پیش ساخته، اونه که معمولا گرونتر در می آمدن.
در شرایط عادی آره، اما این غولهای تکنولوژی با تولید کننده های رم قراردادهای بلند مدت 2-3 ساله دارن و قیمتاشون دفل شده.
آها، یعنی اون تورم 400% هنوز بهشون نرسیده. بسیار خوب. پس هوش مصنوعی داره حافظه های موقت ما را میبلعه، اما این حیوولای گرسنه داده هاش رو کجا ذخیره میکنه؟
سوال خیلی خوبیه. اینجاست که میرسیم به یه خبر واقعا دیوانه کننده. میکرون به تازگی از یه SSD جدید پرده برداری کرده با ظرفیت،
بذار من بگم، 245 ترابایت روی یک درایف. این عدد واقعا ترسناکه.
بله، ابعادش گیج کننده است. این درایو برای تغذیه همون دیتا سنترها ساخته شده تا بتونن مدل‌های مثل GPT-5 رو آموزش بدن.
برای اینکه شما شنونده عزیز بزرگی این عدد رو حس کنید، این درایو میتونه 612 نسخه از بازی کال آف دیوتی رو تو خودش جا بده، یا اگر متن باشه 15 بار کل کتاب‌های تاریخ بشریت.
و تکنولوژی پشت این شاهکار معماری نسل نهم QLC است.
که یعنی چی دقیقاً؟ یه جور فشرده سازیه؟
ببین، قبلاً تو هر سلول حافظه فقط میشد 1 بیت داده ذخیره کرد، 0 یا 1، اما تو QLC تو همون یک سلول میکروسکوپیک 4 بیت ذخیره میشه.
خب این که عالیه، فقط اطلاعات رو فشرده تر کردن دیگه.
نه، اصلاً به این سادگی نیست. برای جا دادن 4 بیت کنترلر سخت افزار باید بتونه 16 سطح ولتاژ مختلف رو توی فضای نانومتری تفکیک کنه بدون اینکه نویز بیفته روی سلول‌های کناری.
اوه، این دیگه مهندسی الکترونیک نیست، جادوه. اما اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. یعنی یه تناقض بزرگ وجود داره.
چه تناقضی؟
من قیمت ها رو چک کردم. دیتا سنترها میتونن هارد دیسکای معمولی رو با قیمت 7 دلار به ازای هر ترابایت بخرن، اما میکرون داره هر ترابایت SSD رو 160 دلار میفروشه.
درسته، حدود 40,000 دلار برای یک درایف.
دقیقاً. چرا یه دیتا سنتر باید همچین پول نجومی بده وقتی میتونه هارد ارزونتر بخره؟
آنچه در اینجا شگفت انگیزه مفهوم هزینه کل مالکیت یا همون TCO هست. تو مقیاس دیتا سنتر پولی که بابت خود قطعه میدی کوچکترین بخش ماجراست.
پس هزینه اصلی کجاست؟
فضا و برق. این SSD ها 82% فضای کمتری تو سرورها اشغال میکنن. و مهمتر از اون، تو مقیاس 1 اگزابایت 84 برابر بهره‌وری انرژی بهتری دارند.
84 برابر. خب قبض برق دیتا سنترها ماهانه 10 میلیون دلاره. پس اینجوری همون ماهای اول پول خودش رو در میاره.
دقیقاً. پیش بینی میشه تا سال 2030 درایو های 500 ترابایتی هم تولید بشن. مدیریت فضا برای دیتا سنترها کلا متحول میشه.
خب با این حساب مشکل پر شدن حافظه لپتاپ های ما هم زود حل میشه دیگه، نه؟
نه لزوماً. این یه اشتباه رایجه. این تکنولوژی فعلا فقط برای سطح انترپرایز اقتصادیه. معماری گوشی ما اصلا نیازی به این کنترلرهای پیچیده نداره.
متوجهم و از اونجایی که ما کاربران عادی نمیتونیم سخت افزارمون رو ارتقا بدیم، مایکروسافت مجبور شده یه چسب زخم نرم افزاری ارائه بده.
دقیقاً. تو آپدیت جدید ویندوز 11 حالتی به اسم Xbox مود معرفی شده.
آره، منابع ما میگن این حالت وقتی فعال میشه با بیرحمی تمام پردازش‌های پس زمینه رو میکشه و حدود 2 گیگابایت رم آزاد میکنه.
که برای اون سیستم‌هایی که درگیر رمپوکالیپس شدن یه نفس راحته.
آره، مثلا تو بازی سایبرپانک فریم ریت بین 7-10% بالا میره و لگ‌ها کم میشه. این کار مایکروسافت شبیه اینه که چون پول نداری موتور ماشین مسابقت رو ارتقا بدی، صندلی‌ها و داشبورد رو دور میندازی تا ماشین سبک‌تر بشه.
تشبیه جالبیه، اما خب قضیه فقط بستن چند تا برنامه نیست. این حالت تو پایین‌ترین سطح سیستم منابع CPU و اولویت شبکه رو تغییر میده تا بازی انحصار مطلق داشته باشه.
خب این یه سوال به وجود میاره. این پایان رویای PC گیمینگ سنتی نیست؟ این که میتونستیم همزمان دیسکورد باز کنیم و پشت صحنه دانلود کنیم، داریم میشیم یه کنسول بسته؟
دقیقاً هدفشون همینه. این یه حمله مستقیم به دستگاه‌هایی مثل استیم دک هست که با لینوکس یه تجربه روان کنسول مانند دادن.
پس مایکروسافت میخواد بگه سیستم عامل منم میتونه این کارای خالص رو داشته باشه.
درسته. ولی توصیه‌ام به شنونده‌ها اینه که اگر گیمر حرفه‌ای هستید یا استریم می‌کنید، فعلا روشنش نکنید چون باگ داره. اما برای یه سیستم میانرده 16 گیگابایتی واقعاً یه معجزه است.
بسیار خوب، PC گیمرها شاید با بحران سخت افزار دست و پنجه نرم کنن، اما خود صنعت بازی داره بزرگترین رسانه سنتی جهان رو فتح می‌کنه، هالیوود.
بله، آمار فروش فیلم سوپر ماریو گالاکسی واقعاً عجیبه. تو عرض فقط 8 هفته فروش جهانیش از 940 میلیون دلار عبور کرده.
یعنی دومین فیلم اقتباسی پرفروش تاریخ بعد از قسمت اول خود ماریو. و نینتندو میخواد تا 2030 10 تا فیلم دیگه مثل زلدا بسازه.
این یه رکورد شکنی تاریخیه برای بازی‌ها تو سینما.
اما سوال من اینه، سالها فیلم‌هایی که از روی بازی‌ها ساخته می‌شدن خب فاجعه بودن، مثل وارکرافت یا اساسینز کرید. نینتندو چه کار متفاوتی انجام داده؟
فرمول نینتندو وفاداری مطلق به منبع اصلیه. اونا فهمیدن مردم به خاطر یه درام سپرده‌ای هالیوودی ماریو رو دوست ندارن، به خاطر حس و حال و دنیای ماریو دوستش دارن.
یعنی به جای اینکه هالیوود بیاد بازی رو شبیه فیلم‌های خودش بکنه، نینتندو فیلم رو شبیه بازی‌هاش کرده.
دقیقاً. با گرافیک خیره کننده، موسیقی نوستالژیک و کنترل کامل نینتندو روی پروژه، اونا دارن یه دنیای سینمایی به سبک مارول می‌سازن.
پس بازی‌ها دیگه فقط سرگرمی نیستن، مواد خام امپراتوری‌های رسانه‌ای شدن. تا 2030 احتمالاً 25% باکس آفیس اقتباس از بازی هاست.
بله، دنیای سرگرمی کلاً تغییر فاز داده.
خب بیا از سینما و بازی بیایم بیرون، چون اینجا مسیرمون کلاً عوض میشه. هوش مصنوعی فقط در حال ساختن سرگرمی ما نیست، حالا داره به طبیعت گوش میده تا زبونی رو بفهمه که میلیون‌ها سال قدمت داره.
آها، پروژه سیتی، ابتکار ترجمه آبباز سانان. این خبر واقعا مرزهای علم رو جابجا کرد.
دانشمندان با استفاده از یه مدل زبانی به نام وم بیش از 8.6 میلیون کلیک صوتی نهنگ‌های انبر رو تحلیل کردن
و تونستن یه الفبای آوایی با 156 الگوی کلیک، لهجه‌های منطقه‌ای و حتی یه ساختار گرامری پیچیده کشف کنن.
سب کن، یه سوال. پس ما الان یه ChatGPT زیراب داریم؟ اما اگر ما فقط الگوها رو میبینیم و هنوز نمیدونیم اونا دقیقا دارن چی به هم میگن، آیا واقعا اینو میشه ترجمه نامید؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که پیدا کردن الفبا و گرامر تازه قدم اوله. مدل وم از معماری ترانسفورمر استفاده میکنه.
همون چیزی که تو هوش مصنوعی متنی خودمون هست.
دقیقاً. این مدل‌ها به جای گوش دادن پیشبینی ریاضی می‌کنن. اما قدم بعدی که تا 2028 برنامه‌ریزی شده، ساختن یه فرهنگ لغته.
چطوری؟ مگه میشه از نهنگ پرسید این یعنی چی،؟
با استفاده از ربات‌های خودمختار زیرآبی. این ربات‌ها رفتار فیزیکی نهنگ، مثلا شیرجه زدن رو با صداها تطبیق میدن و اینطوری معنی کلمات روشن میشه. این میتونه دیدگاه ما رو به حقوق حیوانات کاملا عوض کنه.
واو، این واقعا هیجان انگیزه. ما دیدیم هوش مصنوعی طبیعت رو تحلیل میکنه، اما حالا خبر آخر امروزمون نشون میده قرار نیست همونجا بمونه، قراره تو خیابونای ما قدم بذاره و رانندگی کنه.
بله، استارتاپ بریتانیایی ویوو به تازگی تونسته 1.5 میلیارد دلار سرمایه از سافت بانک، انویدیا و مایکروسافت بگیره.
و تفاوتشون با شرکت‌های مثل وایمو تو چیه؟ اونا که سالهاست ماشین خودران دارن.
تفاوت تو همون هوش مصنوعی کالبددار هست. سیستم‌های قدیمی با کدای از پیش نوشته شده و نقشه‌های سه‌بعدی کار می‌کردن، اما ویوو با دیدن و تجربه فیزیکی یاد می‌گیره.
یادگیری با تجربه تو خیابونای شلوغ. این سیستم اساساً شبیه یه نوجوان تازه کاره که میخواد تو خیابونای پیچیده لندن با آزمون و خطا رانندگی یاد بگیره. آیا این خطرناک نیست؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. اما اتفاقاً سیستم‌های قانون محور محدودن. اگر یه اتفاق پیشبینی نشده بیفته، سیستم وایمو قفل میکنه چون تو قانونش نیست.
آها، مثلا اگر یه کارگر شهرداری با دست اشاره کنه که برو.
دقیقاً، اما سیستم ویو فیزیک رانندگی رو درک کرده. اون میفهمه دینامیک محیط چطوری کار میکنه و نیازی به نقشه برداری شهر به شهر نداره.
پس ماشین توی شهر یاد میگیره و میتونه فردا توی کشور دیگه رانندگی کنه و تا 2030 نیمی از ماشینای جدید این قابلیت رو خواهند داشت.
بله، مقیاس پذیریش بی نظیره.
عجب کاوش عمیقی بود امروز. بیاین تمام این نقاط رو برای شما شنوندهی که با ما همراه بودید به هم وصل کنیم. شک منابعش رو بررسی کردیم، نشون داد هوش مصنوعی چطور تو همه ابعاد نفوذ کرده.
دقیقاً، نیاز شدیدش به حافظه باعث بحران رم شد و ما مصرف کننده ها مجبور به تغییر رفتار با چیزهایی مثل ایکس باکس مود شدیم.
اما همزمان همین تکنولوژی داره هالیوود رو فتح میکنه، با گونه های دیگه مثل نهنگ ها ارتباط میگیره و فیزیک دنیای ما رو از طریق شرکت هایی مثل ویو درک میکنه.
هوش مصنوعی دیگه فقط تو فضای ابری نیست، بلکه وارد کالبد فیزیکی جهان ما شده. این یه تغییر مسیره.
کاملا درسته. و حالا برای پایان برنامه میخوام یه سوال عمیق از شما بپرسم. چیزی که شاید ذهن شما رو حسابی درگیر کنه.
بشنویم.
اگر هوش مصنوعی تونسته الگوهای پنهان تو زبون نهنگ‌ها رو فقط از طریق گوش دادن به صداشون پیدا کنه و تونسته فیزیک رانندگی رو فقط با تماشا کردن انسان‌ها یاد بگیره، سوال اینجاست.
سوال ترسناکی به نظر میرسه.
آره، سوال اینه که رفتارها یا زبانهای ناگفته و پنهان ما انسان‌ها چیه که هوش مصنوعی تو همین لحظه در حال رمزگشایی اونهاست، بدون اینکه ما حتی متوجه باشیم که داریم اون الگوها رو مخابره میکنیم.
واقعا جای فکر داره، الگوهایی تو تایپ کردنمون، لحن صدامون یا حتی سکوت‌هامون.
دقیقاً. به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. تا برنامه بعدی مراقب الگوهایی که خلق میکنید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.